أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض بما فيهن وهو على كل شيء قدير. در پایان سوره مبارکه مائده بحثی به عنوان الادب در طی فصولی تر شد. به این نتیجه رسیدیم که چون ادب به معنای ظرافت فعل است که مایه زیبایی اون کار است، به زیبایی یک مفهومی است که همه انسان‌ها او را می‌پذیرند، لکن در تعیین مصداقش اختلاف هست، بهترین راه برای تشخیص مصداق زیبایی همون زیبا آفرین است و اون خداست. ذات اقدس اله کار خود را به عنوان زیبا معرفی کرد، یعنی سراسر جهان امکان را فعل خود دانست، برای این فبود الله و خالق و کل شی، و سراسر نظام آفرینش را هم زیبا معرفی کرد، فبود احسن کل شی ان خلقه. پس کل ما صدق علیه شی فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی ایه است، و کل مخلوق فهو حسن این دو است. پس کل ما صدق علیه انه شی فهو حسن. انسان اگر بخواهد زیبا باشد باید برابر این قانون کلی حرکت کند. انسان از اون جهت که یک موجود متفکر مختار است دو تا راه دارد، یه راه زیبا یه راه زشت. راه زشت راه خدا نیست، ولی انسان برای که به کمال برسد سر دو راهی مورد آزمون الهی است. اگر اون راه همگانی را که راه آفرینش لایست و راه فطرت است او را طی کرد، بر اساس نظام هستی حرکت کرد، می شود مؤدب، و اگر بیراه رفته است از ادب الهی دور مونده. و چنین کاری چون کار آسانی نیست به جهاد اکبر طلب می کند، کسانی را که در این صحنه موفقاً به نام انبیا و اولیاء علیهم السلام از طرف خدا مأمور شدن که راه را به ما نشون بدن، نه تنها برای ما بیان کنند، بلکه بعد از بیان قدم به قدم این راه را بروند، به ما بگویند این راه است ما رفتیم بیایید. سنت و سیرت همه انبیاء علیهم السلام عموما، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خصوصا، این بود که یه راهی را اول دستور میداد به عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد هم عمل میکرد این دو، بعد مواظب عمل اصحابش بود سه، بعد اونها را در مسجد جمع میکرد چهار، میگفت به این که اون چرا که شما عمل کردید این نقاط قوت کار شماست و اون نقاط ضعف شماست پنج، دوباره اونها را وارد صحنه عمل میکرد شش، بعد از صحنه عمل دوباره می آورد در کلاس مسجد، میگفت که این مقدار پیشرفت کردید، اون مقدار هنوز مونده است، تا در بین اینها افرادی تربیت شدن که گفتن که انی انظر الی عرش الرحمن. این که فرمود کذالک یبین الله لکم الآیات، این چنین بیان میکرد. او هم معلم بود، هم مدرس بود، هم مربی بود، هم رفیق بود، تا قدم به قدم اینها را بپروراند. اینجور میپروروندن انبیا. در باره جنگ مثلا می فرمودن سر موفقیت ما در فرون جبهه این بود، سر شکست و ناکامی ما در اون صحنه این بود. اینا در باره جهاد اصغر بود، اونم در باره جهاد اکبر. کسی که خود مؤدب و آداب الهی است و به جایی می رسد که برابر سوره مبارکه انعام خدا اون فرمود بگو، خودشم می گوید که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی تمام شؤون هستی من به ادب الهی است. چون بنا شد ادب در همون توحید باشد. اگر هیچ موجودی از موجودات جهان خارج بر خلاف راه وحدت الهی حرکت نمی کنم، انسان اگر این چنین شد می شود مؤدب به ادب الهی. اونگاه خودش از یه طرف میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، از طرفی هم خدا صحه میگذارد روی این داعیه او، فرمود انک لعلی خلق عظیم. اگر انسان به خلق عظیم رسیده است، این خلق عظیم دو تا پیام قطعی دارد. یکی به عنوان علت، دیگری به عنوان علامت. اگر کسی دارای خلق عظیم شد، علامت اعتقاد و ایمان عظیم است. اون ایمان عظیم به اعتقاد عظیم است که منشأ پیدایش خلق عظیم است. این یک. و همین خلق عظیم که علامت اون ایمان به اعتقاد عظیم است، علت ادب عظیم هم هست، چون کار را و ظرافت کار را اون اخلاق به عهده میگیرد. خلق اون ملکه نفسانی است که بر کار سایه افکن است. خب اگر این حد وسط روشن شد، یعنی معلوم شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقام اخلاق دارای خلق عظیم است، از این خلق عظیم که علامت اعتقاد و ایمان است، پی به اعتقاد و عظمت اعتقاد و ایمان میبریم، یک. و چون این خلق علت و سبب پیدایش ادب است، پی به عظمت ادب میبریم، دو. و این خلق عظیم اختصاص پیغمبر اسلام ندارد، همه انبیا انکه لعلا خلق عظیم بودند، منتها بر اساس دقت فضلنا بعض النبیین علا بعض و بر اساس تلک الرسل و فضلنا بعضهم علا بعض، اخلاق عظیم هم درجاتی دارد، بعضی عظیم است بعضی اعظم. اون که سید انبیا است، اخلاق او هم سید اخلاق ها خواهد بود. اون که جزء انبیای اولوالعزم است، اخلاق او جزء اولوالعزم خواهد بود. اون که رسالتش متوسط است، نبوتش متوسط است، خلق او هم در همون حد خواهد بود، چون خلق بر اساس اعتقاد ایمان است، اعتقاد ایمان هم بر اساس اون نبوت و ولایت و رسالت و در نتیجه بر اساس اون شهود است. هر اندازه اون شهود قوی تر بود، ایمان قوی تر است، اخلاق قوی تر است، ادب هم قوی تر. اون ذات اقدس اله در این زمینه یه بیان جامع و کلی دارد که ادب انبیا را بیان میکند، که این منظره متن است در بحث ادب. بعد این بحث کلی را، این متن را در ضمن شرح سنن و سیر انبیا علیه السلام توضیح میدهد، از نوح گرفته تا وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام، برخورد اونها را، عبادات اونها را، دعای اونها را، جنگ و صلح اونها را، رفتار و کردار اونها را با مردم شرح میدهد. این شرح که تقریبا بخش عظیمی از قرآن را به عهده گرفته است، این برای توضیح اون متن است. متن را در چند جای قرآن ذکر کرده است که اون متن را حالا میخونیم. شرح هم تا اونجا که ممکن است مثلا اشاره میشود. متن در سوره مبارکه انعام به این صورت بیان شده که اسم جریان بسیاری از انبیاء علیه السلام رو نام میبرد و اوصاف اونها رو ذکر میکند، بعد در پایان به پیغمبر خاتم علیهم آلاف و تایید و سنام میفرماد که راه اونها را طی کن. از در سوره مبارکه انعام آیه 83 به بعد این است، بعد از اینکه فرمود به تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، فرمود و وهبنا له، یعنی به ابراهیم سلام الله علیه، اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوقن و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده. این هدایت خاصه است و قانون هدایت عامه که هدن للناس است، همه را هدایت کرده است. این هدایت میشه هدایت توحیدی. چرا؟ برای اینکه در مقابل این هدایت زلالت نیست، در مقابل این هدایت شرک است، که البته شرک ظلم عظیم است، زلالت عظماست. فمو ذالکه هدی الله یهدی بهی من یشاء من عبادهی ولو اشرکو لحبت عنهم نفهمد ولو ذلو. خب پس معلوم شد ادب در توحید است،
اگر کسی سراسر کارش رو بینش توحیدی باشد و معتقد باشد همه این کارها را ذات اقدس اله دارد اداره میکند، مدیر عامل هستی خداست بلا غیر، دیگران جنود السماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو، لله جنود السماوات و الارض، این میشه موحد. اونگاه این اول هم صدا با اسرار عالم است، بعدم ممکن صدای اونها را بشنود. خب چطور هیچ موجودی نیست مگر اینکه مسبب حق است؟ در چند جا گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی به صورت مصدر، گاهی به صورت امر از تسبیح یاد شده است. خب سبح لله ما فی السماوات، یسبح لله ما فی السماوات، و جامع همه اینها در سوره مبارک اسراء آمده است که این میشین لا یسبح به حمده. خب انسان هم اگر تسبیح گوی حق بود یه صفحه جماعتی طولانی به اندازه سماوات و عرض میبندد. اگر از این مرحله جلوتر رفت اونگاه یا جوال و عبوی معهو نصیب اون میشود، اونگاه میشنود تسبیح جمادات را که برخی ها شنیدن، چون صفحه جماعت اونا یکیست. اگر همه تسبیح گویی حقن به انسان هم در صف این مسبحان الهی قرار گرفته است، کم کم به جایی میرسد که زمزمی اونها را میشنود. خب یا جبال و عبوی معه هست و تیر محشور هست، جبال یسبحنه هست، همینا نماز جماعت را به امامت داوود میخوندن دیگر. یکی و دوتا و دهتا و ستا که نبود، همه این پرنده ها، همه این سلسله جبالی که در اون محدود بودن. نفهمود یا جبل، سخن از جبال است، یا جبالو عبوی مقا. خب اگر او عواب است، این سنگریزها هم عوابن، کوه هم عواب است، بلکه کوه هم عوابن. حالا اگر کسی عواب بود چطور ناله عوابین دیگر رو نشنود؟ خب اینم میشنود. بنابراین اول با سراسر جهان هم صدا شدن، بعد صدای اینها رو شنیدن. اونا که صدای آدم رو میشنود، چرا ما از اونا کمتر باشیم؟ اگر اونا صدای آدم را نمیشنیدن، وضع آدم را نمیدن، نه اهل شهادت بودن نه اهل شکایت، خب چطور زمین شهادت میدهد زمین شکایت میکند؟ معلومه میفهمد دیگه. خب چرا ما نفهمیم؟ اگر چنون که آدم با اینا هم صدا باشد، کم کم صدا اینها را میشنود. این ادب میشود ادب توحیدی. این هدایت در مقابل شرک است، نه در مقابل ضلالت. اون هدایت های عام مصطلح آن است که یهدی به من یشاء، اون هدایت در مقابل ضلالت است، گرچه ضلالت شرک و مادون روشن می شود. اما این هدایتی که مال انبیاس هدایت توحیدی است، اینا موحد نابند، اینا نمی گویند به اینکه خدایی هست، دیگرانم هستند، اما و ولی در کار اینها نیست. خدایی هست اما، خدایی هست ولی، این چنین نیست. خدا هست و او هست و او هست و دیگران به عنوان اما و ولی در کار او نیستن. اینا همه مأموران الهی هستند، هرچی او بخواهد میکنن، هرچی نخواست نمیکنن. نه اینکه خدایی هست اما دیگران هم هستن، خدایی هست ولی باید فرون کار هم کرد. این اما ولی هم بر اساس مأموریت الهی انجام میشود. اونگاه خود انسان وقتی که بیرون را جنود سماوات عرض دید، برمیگردد میگه خب منم مثل همین هم دیگر، منم جز جنود و سماوات و الارضم. این لله جنود و سماوات و الارض را بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه باز کرد، فرمود جوارحکم جنوده، یعنی تمام اعضا و جوارح شما سرجو سربازان خدا. مبادا خیال کنید بگید که من مدتی خودم درس خوندم به جای رسیدم، این حرف حرف قارون است. او گفته انما اوتی تو علی علم، من مدتی کار کردم کسب کردم این سرمایه را به دست آوردم. ممکن است کسی عمری در حوزه های دانشگاه ها باشد، بلکه فکرش فکر قارونی باشد، بود من خودم درس خوندم به اینجا رسیدم. خب اون که میگوید من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، یه قارون جدیدی است دیگر، حرف دیگری نمیزند. که این که میگوید انما اوتی تو علی علم عندي، این حرف حرف قارونه. اما اون که میگوید ذات اقدس اله را ثنا میکنم که به من چیز آموخت، او حرف توحیدی دارد. خب پس اگر این چنین شد، میشود هدایت در مقابل شک. هیچ کاری از کارها را خارج از مأموریت الهی نمیداند. پس اون هدایتی که در مقابل ضلالت است، این است کسی معصیت بکند در مقابل کسی که معصیت نکند. البته معصیت به طاعت فروع فراوانی دارد. اما این هدایتی که ذات اقدس اله به انبیا داده است برای اینکه تربیت جامعه را به عهده بگیرن، یه هدایت توحیدی است. اومد یه موحد هیچ کاری را بدون اذن خدا نمی کند، نه تنها به فکر آن است که کار حلال و صحیح باشد، بلکه می داند این کار را به توفیق الهی دارد انجام می دهد. ذالک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لهبط عنهم ما کانوا یعملون. بعد فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فین یک فر بها اولا. اگر تبهکاران به این کتاب و نبوت و مانند اون کفر می‌ورزند، ما انبیا را وکیل خود قرار دادیم، اینا خلفاء الله هن وکلاء الله هن. فرمود فقط وکلنا بها قوما که لیسو بها بکافرین، اینا که خلیفه الهی هن وکیل خدای هن، اینا دیگه کفر نمی‌ورزند، ما این زمام اعتقاد را به دست وکلایی دادیم که هرگز کفر نمی‌ورزند. بعد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، اینا کسانی هستند که از هدایت خاصه برخوردارن. نفرمود به اینها اقتدا بکن، برای اینکه این انسان کامل است، مهیمن بر اوناست. فرمود راه اونها را برو، نه دنبال اینها را برو. فبهداه مقتده، نفرمود به مقتده. یه وقتی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل میکردن که چند نفری در محضر مرحوم های قاضی اون عارف نامدار رضوان الله علیه و سلام الله علیه بودیم، درس توحید میگو و اون اتاقهای خونه های قدیمی نجف بعضی از اینها، خب قبلا این طور بود که برخی زمستون ها از زغال یا هیزم استفاده میکردن و یه بخاری دیواری بود، بخاری های فلزی و حلبی و آهنی که نبود، یعنی دیوار راهی داشت که این دودها بیرون میرن. این خونه چون کلنگی بود یه مقداریم آثار تخریب داشت، ویرانی داشت. ما همه نشسته بودیم داشتیم درس توحید گوش میدادیم و دفعتا اون سقف از همون اون کانال این دودکش بخاری ریخت و همه ما رفتیم بیرون، فکر کردیم زلزله چیز آمد. به این بزرگوار همچنان نشسته بود، بعضی این که گرد و خاک نشست و ما برگشتیم فهمود عین الموحدون. خب اینا یه راهی، یه امر ملکت عین الموحدون. غرض آن است که اگر چون چه ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود فبه هداه و مقتده، معلوم می شود که یه هدایت توحیدی است که همگان همه انبیا اون راه را دارن و خداوند به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرمود دنبال انبیا برو، به اینها اقتدا کن. درست است قرآن کریم هم نفرمود فبه مقتداشه، فرمود فبه هداه مقتده. این اضافه مصدر به مفعول است برای اینکه فاعلش قبل ذکر شده، همون ذالک هدى الله یهدی به من یشاء، بعد فرمود به هدا و مقتده. یه وقت از اضافه فعل مصدر به فاعل است، معلوم شد زمان به دست اون مضاف الیه است. یه وقت اضافه مصدر به مفعول است، چون قبلش فرمود ذالک هدى الله، این اضافه مصدر به فاعل است. یهدی بهی من یشاء من عباده، بعد که فرمود فبه هداهم، این اضافه مصدر به مفعول است. وقتی اضافه به مصدر به مفعول شد، مثل آن است که اگر کسی میوه خوبی رو خرید و دارد میبرد، شما به دوستتون میگوید این چنین میوه تهیه کن. این آقایی که خریدار است، که ای که باغبان نیست، ای که میوه نساخت و درست نشد، که اینم خرید، یعنی یا این چنین میوه بساز، میوه فرونکست را بساز، میوه فرونکست را تهیه کن. خب این میوه رو فرونکست خرید، این که نساخت که. این تعبیرات فارسی ما هم هست، گاهی اضافه مصدر به مفعول است، گاهی اضافه مصدر به فاعل. اونجا که اضافه مصدر به فاعل فرمود ذالک هدى الله، بعد حالا که معلوم شد هدایت مال الله هست، اینا مهدی یا نهادی، چون کفا بربک هادی یعنی و نصیرا، بعد تبود فبه هداه و مقتده. این دو تا فایده دارد، یکی این که میدانید هدایت هدایت الله هست، چون گفتیم ذالک هو الله. دوم این که تو تنها نیستی، خیلی قبل از تو رفتن، تو هم این راه رو برو. این که در قرآن که برد بذکر بذکر، یعنی خیلی ها پیش از تو این راه رو رفتن. خب زن رفت، مرد رفت، بذکر به کتاب مریمه زن توزد من اهل ها مکان شرقی ها. هم از اون طرف بذکر ابراهیم، هم از این طرف بذکر مریم. این راه ایست رفتنی، هم زن این راه رفت، هم مرد این راه رفت. ولی غلط این که تو این راه را برو، راه راه من است، نه اینکه اینا پویندگان راه منن. بعد فرمود فبه هدا همقتده نبه مقتده قل لا اسألكم علیه اجرا این هو الا ذکرا للعالمین. اونگاه وقتی این راه را طی کرد، خودش بعد از پذیرش این راه ها در همون سوره مبارکه انعام در اواخرش آیه 161 به بعد این است، قل بگو اننی هدانی ربی را صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین قل ان صراطی و نسکی و محیای مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. این انا اول المسلمین معناش نیست که من از نظر تاریخ و زمان اول المسلمینم، برای اینکه خب قبل از من انبیای دیگر بودن که خدا فرمود این راه ها رو اونا رفتن و به هدا مقتده. این منظور اولیت تاریخی و زمانی نیست، این یک. اولیت نسبی هم نیست که من نسبت به امتان خودم اول المسلمینم، برای اینکه هر پیغمبر نسبت به امت خودش اول المسلمین است. به این تعبیر در سراسر قرآن فقط برای پیغمبر اسلام آمده، هیچ پیغمبری اول المسلمین نبود. اگر منظور اولیت نسبی است، خب هر پیغمبری باید بفرماید و انا اول المسلمین. چرا در هیچ جای قرآن درباره هیچ پیغمبری نیامده و نه اول المسلمین؟ اونا همشون و انا من المسلمین گفتن. این اول المسلمین گفتن نشانه آن است که تو عالم الاس یا غیر الاس، وقتی که در پیشگاه تو میخواستن سر بسایر، اول کسی که مستسلم و منقاد بود من بودم. این اولیت وجودی و رتبی و فضیلت است، این درسته. خب بعد ذات اقدس الله هم سهه گذاشت بود انکه لعلا خلق عظیم. این خلق عظیم هم علامت اون اعتقاد عظیم است، هم علت این ادب عظیم. حالا انسان به اینجا که رسیده است، میبینید خدا به همه وعده داد، به همه وعده داد، منتها اونا بهتر رفتن، بهتر چشیدن، دیگران کمتر میروند، کمتر میکشند. یه مرحله است که با کسب حاصل نمی شود، اون نسمت نبوت هست و رسالت، اون نه با درس خون هاست، نه با صومعه صومعه نشین هاست، نه با عرفان عارفان است، اون با علم شهودی به دست میاد، نه با علم حصولی به دست میاد که کسی رو ریاضت بکشه بشه پیغمبر یا رسول، این چنین نیست یا امام. اون الله اعلم و حیث یجعل رسالته و نبوته و امامته، اون چیز دیگه است. اما ولایت یعنی بشاید ولی خدا تحت ولایت الهی باشد، به کمالاتی برسد، این در همچنان تا روز قیامت باز است. اونگاه فرمود به این که برای بعضیا خیلی سخت است، برای بعضیا خیلی آسونه. فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لليسرا، چون که اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. بعضی با آسانی آدم میکشند، خیلی آسونه برای اونا. چرا؟ اول که اینجور نبود که. این مکروهات و گناهان صغیره و گناهان کبیره بعد او رو دیگه قاتل کرده است، خیلی با آسانی آدم میکشه. فسن و یسره للعسرا، بعضی با آسانی ایثار میکنن و نثار میکنن. اینا اول اینجور نبودن که. پس اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسرا، ما او رو برای این کار آسون میکنیم، گرایش میدیم، وسیلهش فراهم میکنیم، شوق و علاقه در او ایجاد میکنیم، کارها رو برای او سهل میکنیم، سختی ها رو آسون میکنیم، توفیق بهشون میدیم، مشکل داخلی ندارن، مشکل خارجی ندارن، رفقای خوب میدیم، اساتید خوب میدیم، شاگردان خوب میدیم، اهل و عیال خوب میدیم، که همه اونها سرجم آماده کنن او را که این راه رو بهتر طی کنه، هیچ محذوری نداشته باشه. با هر کی مشورت کنه میبره او رو تایید میکنن، هیچ رهزنی نداره. این فسن و یسره للیسر، بعد از این که او را آزمودیم همه این راه را طی کرده است، یه مقدار که آدم راه را طی کند بقیه دیگه روان خواهد بود. خب ادب انبیا تو این بخش است. اونگاه ذات اقدس اله میفرماد به این که من کار را به اونها وحی میدم. این و اوهینا الیهم فعل الخیرات یه بیان سیدنا استاد رضوان الله دارن که اون بیان از این جهت ناتمام است. میفرمان فرق است بین این که خدا بفرماید و اوهینا الیهم فعل الخیرات یا بفرماید انف عل الخیرات. اگر بفرماید انف عل، این معلوم میشه وحی نبوت است، و اما اگر خود فعل را ایها کند، این معلوم میشه بر اساس ولایت از کار به نبوت ندارد. این فرق را ایشون بین این دو تعبیر دارن. یکی در سوره مبارکه انبیاست آیه 73، اونجا هم بعد جریان است ابراهیم و لوط بفهمد ما بست ابراهیم اسحاق و یعقوب دادیم و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. استنباط ایشون است که این فعل که مصدر مضاف است، مفید عموم است، به اون مضافله هم که جای محل و الفرام دارد، یا اقامه الصلاة و ایتاء الزکات، خود فعل را خدا وحی میدهد، نه اینکه خدا به اونها از راه وحی میفهماند که این کار را بکن که بشه وحی نبوت. اگر میفرمود و اوحینا الیهم ان افعلوا میشد وحی نبوت، و اما وقتی فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات میشه وحی تسدیدی، نه وحی نبوت. میفرمان فرق است بین اون چی که در سوره انبیاست و اون چی که در سوره مبارکه نحل است. آیه 123 سوره مبارکه نحل این است: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. این که وحی فرستادیم ان اتبع وحی نبوت است. اونجا که فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، این وحی تسدید است، تأیید است. لکن ناصر ناسواب بودن این استنباط آن است که همین تعبیر درباره وحی غیر نبوت آمده، چون که در همون سوره مبارکه نحل در آیه 68ش به زنبور عسل این چین داد و اوها ربک للنحل ان اتخذی. اونجا سخن از این نیست که و اوها ربک للنحل اتخاذ البيت، داد ان اتخذی من الجبال بیوتا، نفهمد و اوها ربک للنحل اتخاذ البيوت من الجبال. چون که درباره مادر موسی سلام الله علیه تو سوره مبارکه قصص اونجا هم به صورت انفعل آمده. فرمود در آیه 7 سوره مبارکه قصص این است: به اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، نفرمود به اوحینا الی ام موسی الارضاء. سرش آن است که در نوع موارد گرچه اینها به صورت ظاهر تأویل مصدر نمی روند، ولی مفاد و پیام اینها رجوع مصدر است، چون ان مصدریه رو اینا در آمده. فرق نمی کند، نحوه تعبیر هست. مثلا در اونجا که همود ان تبع می شود وحی نبوت، اما فعل الخیرات می شود وحی تسدید. ایشون نه برای آن که الخیرات جمع است، می فهمد چون مصدر یعنی خود فعل محور وحی است، معلوم شد وحی تسدیدی است. حالا اگه می فهمد فعل الخیر، اقامه الصلات که دیگه جمع نیست، و همه این همینطوره. البته وحی تسدید است، تأیید است، منتها یکی ضعیف است، یکی اضعف، یکی قوی است، دیگری اقوا. اینه در مقابل وحی نبوت هم بالاخره. اون کسی که در خود یک گرایشی به طرف خیر میبیند، این وحی تسدید است، الهام الهی است. از این ضعیفتر هم هست، از این قویتر هم هست، هیچ کدام از اینا وحی نبوت نیستن. اونی که به مادر موسی علیه السلام رسیده است، وحی تسدید بود با همین تعبیر ان ارضعیه. خب چطور ان تبع میشه وحی نبوت، ان ارضعیه میشه وحی تسدید؟ این تعبیرها نیست، برای اینکه همون خود این ان در قالب موارد پیامش پیام تعبیر مصدر است. یعنی ما این فعل را در حقیقت بود اجادیم، اونجا هم ان تبع همینطور است، اینجا هم ان ارضعیه همینطور است. چون که در باره ولا تخافی ولا تحزنی، اینم وحی تسدید است، این که دیگه نه مصدر است نه فعل نه ان مصدریه دارد. خب اینا وحی تسدید است، منتها وحی تسدید درجاتی دارد، چون که وحی نبوت هم مراتبی دارد. بله، ولی ما از لفظ میخوام استفاده کنیم یا از دلیل خارج؟ دلیل خارج خیلی چیز میدونیم. به چه دلیل ان تبع وحی تسدید نیست؟ شاید اونجا وحی تسدید باشه. اگر بخوایم فرق بگذاریم که این ان تبع شد میشه وحی نبوت، خب ان ارضیه هم باید وحی نبوت باشد. از خارج میدونیم، خب قرینه خارجیه دلالت دارد، چه رفت به استنباط لفظی. بر تقدیر اصل مطلب حق است. کسی که در این راه علم و عملش آمیخته شد، او توان تدبیر و تربیت را دارد. در نوبت دیروز یه بیانی از نهج البلاغه از تعمیر نقل شد، حالا اون بیان را از خطبه مبارکشون بخونیم. در نهج البلاغه زیل خطبه 175 این چه آمده است؟ ایها الناس انی والله ما احثكم على طاعة الا واسبقكم اليها ولا انهاكم عن معصية الا واتناها قبلكم عنها. فرمود مردم قسم به خدا من هرگز شما را به طاعتی تشویق نمی کنم مگر اینکه قبل از شما اون طاعت را انجام میدم، و هرگز شما را از معصیتی باز نمی دارم مگر اینکه قبل از شما از اون متناهی می شود. اینم که در بحث دیروز گذشت که ما اگر بخوایم حرفای علمی بزنیم کار نداریم گوینده کیست. ما اگر بخوایم مسئله فیزیک یا ریاضی حل کنیم، اما اگر بخوایم خودمون را به او بسپریم یا جامعه را بخوایم به او بسپریم یا یک مسئولیت را بخوایم به او بسپریم، هم باید بدونیم که انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. خب اینا که این شعار میدادن میگفتن لا حکم الا لله، در طلیعه خطبه چهر نهج البلاغه آمده است که این حرف حرف خوبی است، ولی مقصودشون چیز بدی است. یعنی اینجا نگاه نکن انظر الی من قال. شما اگر بخوای یه مسئله علمی را حل بکنی، خب نگاه نکن صاحبش کیست، با خود علم طرفی، با فکر و اندیشه طرفی. اما اگر بخوای مسئولیت بدی، کسی را بپذیری یا خودت را به کسی بسپاری، هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. همون این کلمه تو حق این یرادو به الباطل. خب یعنی هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. اگر میخوای کار تربیتی انجام بدی، و اساس ادب دینی روی تزکیه است. خب تزکیه باید هم من قال را باید انسان ملاحظه کند، هم ما قال را باید ملاحظه کند. این هم از بحث های کلیدی است. البته این هم جز برکات سیدان استاد است. منتهیشون یه مورد ذکر کردن. میبینید هر حرف عادی را انسان بخواهد منظم ادا کند، باید صدر و ساقش هماهنگ باشد. ولی قرآن در خیلی از موارد میبینیم صدر و ساقش هماهنگ نیست و این ناهماهنگی مایه زیبایی اوست. اول آدم رو وادار میکنه به سوال کردن، بعد کم کم میبینه نه، زیبایی در همین است. میبینید بحث در فعل است، فاعل رو استثناء میکنه. حالا اونا که به این نکته و به این بحث کلیدی تفسیری آشنا نبودن، حالا چه شیخ طوسی بینید چه مجموع بیان نوعاً به این وضع گرفتارن، میگن مضاف در تقدیره، مضاف الیه در تقدیره، یا قرائت جور دیگه است. مثلا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. اینا میبینن که این لکن البر من آمن بالله با هم جور در نمیاد، این مبتدا خبر هماهنگ نیست. بر من آمن بالله نیست، لذا گفتن نه قرائتی نیست، لکن البر که بر صفت مشبه هست که معنی بار رو میدهد، بار من آمن بالله هست، تا جور در بیاد. یا آمدن گفتن نه زو در تقدیر است، لکن زل بر من آمن بالله هست. یا آمدن گفتن نه یک بری رو کلمه من مقدر است، لکن البر بر من آمن بالله. یا در مبتدا دخالت کرد، یا در خبر، یا در اسم، تا جور در بیاد. اما به این فکر نرسیدن که قرآن حالا چرا اینجور حرف زد. این نکته و این حمله کلیدی را سیدن استاد باز میکند. میفرماید قرآن که کتاب علمی نیست که بخواد حرف علمی بزند، که قرآن نور است، میخواد عالم بپروراند. حالا شما آمدید بر رو معنا کرد، این چه مشکل را حل کرد؟ شما با تفسیر بر، بر را معرفی کنید. لکن البر، بر میدونید چیه؟ نمیگم بر چیه، بر میدونی کیه؟ مردان پاک. میبینید این حکم کلیدی در بسیار از جاهای قرآن است. میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی قیامت روزی است که نه مال اثر در فایده داره نه فرزند. باید بگن الا عمل صالح، نفهمود الا عمل صالح که بود الا من اتى الله بقلب سلیم. خب این استثناء با اون مستثنا هیچ هماهنگ نیست. اینا به زحمت افتادن بگن یا منقطع است یا متصل است، چی مقدر است چی مقدر نیست. غافل از این که قرآن نمیخواهد حرفای علمی محض بزند، میشه کتابای علمی دیگر. این نور است، این نور عبارت از علم و با عمل است که میشود آدمیت. فرمود میدونید چی، نفرمود چی در قیامت نافع است. اول گفت میدونید چی در قیامت نافع است، بعد میگوید کی نفع میبرد. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میخواد اینا رو بپرورانه، وگرنه میشد بگوی الا سلامت القلب. خب این که آسون تره که نفرمود سلامت دل نافع است، فرمود کسی که با سلامت دل بیاید نفع میبرد. میخواد اینا رو بپرورونه، اینا رو تربیت کنه. این است که میشه نور، یعنی هم علم و عمل رو به هم دوخت، هم طرزی حرف زد که تئوری نباشه. خلاصه در قالب این موارد این طور است. اگر چون که قرآن کریم اینها را معرفی کرد، اینها را به عنوان الگو یاد داد، برای آن است که سیره اینها و سنت اینها، شما مدتی ببینید کسی با کسی محشوب و طرز حرف زدنش، طرز نشست و برخاستش در او اثر میگذارد. خب چطور عملش و عقیدش و اخلاقش اثر نگذارد؟ انبیا را این چرون پربرون. و این یه متن است که در سوره مبارکه انبیا، در سوره مبارکه انعام آمده. این متن را در فصول بعد شرح میداد به عنوان گاهی به صورت دعا، گاهی به صورت های دیگر. الحمدلله رب العالمین.